أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى ومحمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در خرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب ما در ایام فاطمیه یه بحثی رو مطرح کردیم در مورد شاخصه های شرک و علل پیدایش شرک که بحثمون ناتموم موند. حالا این جلسه بحث رو دنبال میکنیم، نمیدونم باز این جلسه بتونیم بحث رو تموم کنیم یا باز به جلسه دیگه احتیاج داشته باشه. یه خلاصه ای از مباحث قبل عرض کنیم که اولا با پیشرفت تکنولوژی و موشکافی های اتمی و اختری که صورت گرفته، هنوز شرک و بت پرستی در دنیا هست با همون مراسمات کهن و شرکالود، کمتر که نشده بلکه شاید زیادتر هم شده باشه. یعنی یه بحث کهنه و تاریخی نیست که فکر کنیم که خب این یه بحثایی بوده مال زمانهای قدیم، مردم سواد نداشتن بت میپرستیدن. نه، شما یه مروری تو اینترنت انجام بدید، نهله های بت پرستی شرک در مقیاس اجتماعی، یعنی راهپیمایی های بزرگ شرکامیز و علم کردن بت‌ها، پرستش اونها، قربانی کردن و و همه اینها رو شما به نحو گسترده تو خیلی از جوامع بشری می‌بینید. ما بحثمون این بود که اولا شرک به چه معناست، بعد چه نهله‌هایی داره، چه شاخصه‌هایی داره و از کجا شروع شده. اینو این مختصری عرض کردیم که شرک یک موقع شرک خالقیه، به این معنا که کسی چیزی را شریک خداوند بداند در آفرینش. مثل کسانی که ثنوی بودن، دوگانه پرست بودن، یا کسانی که قالب تسلیس مثل مسیحیان، مصریان و تسلیسی که در خیلی از ادیان شرکالود قدیم بوده که مبدع رو مثلا سه تا چیز بدونن، یا شرک ربوبی یعنی خالق رو یکی میدونه اما در ربوبیت این عالم موجوداتی رو مؤثر میدونه، اونم نه به عنوان واسطه فیض، چون واسطه فیض رو ما قبول داریم در قرآن، روایات، کتب کلامی اونم آمده، به عنوان یک موجود مستقل جدای از خداوند که کسی بخواد موجودی رو قائل باشه که این مثلا مربی موجوداتی تو این عالمه. و شرک عبودی یعنی به این معنا که موجودی را غیر از خدا پرستش کند به هر دلیلی، که معمولا اون شرک ربوبی که واسطه فیض، حالا واسطه نه، مؤثر در عالم میدونن باعث پرستش میشده، که در قرآن بیشتر رو همین شرک عبودی کار داره قرآن، یعنی موجودی رو انسان به عنوان خدا یا به عنوان یک موجود مستقل و جدای از خدا پرستش کنه. به همین دلیل تو اکثر آیاتی که در مورد شرکه میگه من دون الله، او رو میپرستیدن من دون الله. ببینید خورشید پرستا که خورشید رو مثلا مجرای حیات میدونن، ما هم میدونیم، ما میگیم اگه خورشید نبود هیچ موجودی زنده نبود، اگه خورشید نبود هیچ گیاهی رشد نمیکرد، خورشید یه واسطه فیضه، ولی ما خورشید رو نمیپرستیم چون میگیم خورشید یک مخلوقه و در تحت ربوبیت خداست و در فعل خودش مختار نیست، اصلا استقلالی نداره، و همینجور بقیه موجودات رو، که اگر کسی موجودی را مستقل و جدای از خدا بداند و به او احترام بگذارد میشه شرک، حتی اگر امامان اهل بیت باشند. امامان اهل بیت فانی در خدا هستند، شفیع در خانه خدا هستند، واسطه فیض خدا هستند، اونا مستقل از خدا نیستن که. خب گفتیم شرک نهله هایی داره، گفتیم بعضی هاشون عناصر رو میپرستیدن، باد و خاک و آب و آتش، و بعضی ها اجرام آسمانی مثل خورشید و ماه و ستارگان رو میپرستیدن، بعضی ها بودن انسان هایی رو میپرستیدن مثل فرعون یا نمرود، یا حتی انسان های خوب مثل حضرت عیسی یا مثل امیرالمؤمنین علی اللهیا. بعضی از نهله های شرک هستن که اینها فرشتگانی رو میپرستن، یعنی ارباب انواع رو که اون بحثش رو مطرح کردیم. بعضی از نهله های شرک اجنه رو پرستش میکردن، یعوذون به رجال من الجن، تو خود سوره جن آمده. بعضی از این نهله ها بودن که اینها هیچی رو میپرستیدن، یعنی یه چیزایی از خودشون درست کرده بودن که آیه قرآن میفرماد، کلام حضرت ابراهیم علیه السلام، این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا یه اسامی هن که شما خودتون از درست کردید، شما و پدرانتون. ما انزل الله بها من سلطان، خدا هیچ سلطانی برای اینا نازل نکرده، یعنی یه چیزایی از جوپیتر والا. خب جوپیتر چیه؟ میگن یه موجودیه مثلا، اصلا چنین چیزی وجود نداره. و بعضی از نهله ها خود شیطان رو میپرستن، و جالبه بدونید تو این عصر شیطان پرستی عجیب گسترش پیدا کرده، شیطان پرستی و شیطان گرایی که میگن این دوتا با هم فرق میکنه، ولی بالاخره تو ردیف شیطانه دیگه، که آیه قرآن در سوره یاسین، علم اعهد الیکم یا بنی آدم، آیا عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم الا تعبدوا الشیطان، این که شیطان رو عبادت نکنید، انه لکم عدو و مبین، او دشمن آشکار شماست. و بعد گفتیم شیطان پرستی یک ریشه تاریخی خیلی قدیمی داره، که گفتیم مزدیسنا که از اون ادیان ایرانی باستانه در مقابل دئویسنا بوده، یعنی دیو پرستان که شیطان رو میپرستیدن، پرستش میکردن، که بعضی ها میگن اصلا حضرت زرتشت برای مقابله با شیطان پرستی قیام کرد. بعضی اینجوری میگن خودش موحد بوده، اگرچه دینش دوباره رفت طرف بت پرستی، آتش پرستی و فلان و اینها. جالب اینه که زرتشتی ها خودشونو میگن ما موحدیم، در حالی که کتاباشونی که نگاه میکنی میبینی موجوداتی رو میپرستن، موجوداتی رو پرستش میکنن و موحد نیستن، اگرچه خودشون میگن ما یک تا پرستیم، ولی کتاباشون چیز دیگه ای رو نشون میده. حالا آیا زرتوش موحد بود و بعد از او به انحراف کشیده شد یا نه اونم مثلا غیر موحد بوده، این بحث‌های تخصصی میخواد، کاری نداریم. بعد گفتیم اینها، این نهله‌هایی که حالا این موجودات رو پرستش میکنن، توتم پرستن، یعنی مجسمه‌ای میپرستن معمولا یا نقاشی و تصویر دارن، بعضی هاشون هم نه، مثل روب آتیش وامیستن مثلا، آتیش و پرستش، مجسمه ندارن. ایرانی ها بت نمی پرستیدن هیچ وقت، ولی خب آتش رو پرستش می کردن، آب رو مقدس می دونستن، خاک رو مقدس می دونستن و چیزهایی که داشتن برای خودشون. گفتیم در میان اینا یه شاخصه هایی دارن، یه چیزی که تو اکثر اینا مشترکه، یکی از اونها گفتیم خرافه پرستیه. خرافه اسطوره میگن، اسطوره های باستانی. تمام نهله های شرک و بت پرستی اسطوره دارن، یه مقدارشو گفتیم برای عزیزان، عمدن هم گفتیم برای اینکه ببینید یه سری داستانه، این داستان ها نمیشه مطلب اخلاقی ازش برداشت کرد، چون میگه زهر افسانه رمزی میتوان خواند. شما رمان هم که بخونی شاید بعضی مطالب مثلا اخلاقی، حکمی، جامعه شناسی دستت بیاد، اما این اسطوره ها هیچ مطلبی توش نیست، هیچ مطلب علمی، معرفتی، روانشناسی، جامعه شناسی، اخلاقی، هیچی توش پیدا نمیشه. یک سری داستان موهوم، نمیشه گفت تاریخه، چون واقعی نیست که یه نفری بیاد تکه تکه یه نفر رو جمع کنه، بعد اینو زنده کنه، بعد با این ازدواج کنه، از اینجور، یا یه نفر از توی سنگ به دنیا بیاد. خیلی چرت و پرت، واقعا اگه بخوایم یه اسم مناسب براشون بذاریم، چرت و پرت. چرا تمام این نهله ها این چرت و پرت ها رو داشتن؟ علت داره. چرا؟ که گفتیم اینا رو باید بررسی کنیم. یکی دیگه از مشخصه های اینها وجود ساحران و شمن ها در میان بت پرستاست. ساحر و شمن کارش چیه؟ ارتباط با خدایانه. یعنی میگه تو نمیتونی با خدا ارتباط برقرار، خدایانی که اونا میگن، باید یه نفر واسطه باشه، حرف تو رو به خدا بگه یا از طرف خدا مثلا به تو چیزی بده. اربابان معابد کارشون چی بود؟ مردم با خدایان ارتباط بدن. و شما در داستان حضرت موسی و فرعون نقش ساحران رو میبینید و حتی میبینید که فرعون هی به حضرت موسی میگه یا ساحرت اولنا ربک، ای ساحر رب خودت رو بخوان و بگو این بلا رو از ما برداره. یعنی میخواد یه جوری به دیگران بگه اینم ساحر و شمنه ها، اینم ساحر و شمنه، فکر نکنید مثلا یه چیز دیگه است، اون تو بالاتر از شماست. و همینطور ما بقیه جاهای دیگه، شمن هم با ساحر تفاوتهایی داره. شمن کسی ریاضتهایی میکشه، به وسیله این ریاضتها میخواد با خدایان ارتباط برقرار کنه. حالا خدایان گفتیم اینا، میگیم پشت این داستانا چیه، این خدایان کیان که اینا میخوان رابطه برقرار کنن باشون. که شمن شدنم یه قواعد و قانونی داشت، برنامه هایی داشت، همینجور نبود کسی بره شمن بشه. و اینا یه چیزایی هم داشتن، اینجور نبود دستشون خالی باشه، که اینم باز بررسی میکنیم که اکثر نهلهای بت پرستی میبینی ساحر و شمن دارن، اربابان معابد دارن، اونا هم یه چیزای خاص خودشونو دارن، یا تماماً کله هاشون تیغ انداخته است، کله و ریش و سبیل و حتی گاهی وقت ابرو. چرا؟ شما این بودایی ها رو مثلا نگاه کنید، اینجوری هن همشون. یا بعضی از اربابان معابد تمام کله تراشیده، ریش، سبیل، ابرو. آقا چرا اینجوری هن؟ فقط مال بودا نیست، مصر باستان، اروپا، اینا هم میبینید تمام اینجوری هن. چرا؟ و بعضی هاشون برعکس، ریشای بلند، سبیل بلند، موهای بلند و کثیف، مثل جوکیا، مثل یوگیا. همین یوگا که ورزش یوگا گفتیم، این پرستش خدایانه، این نمازشونه، فکر نکنید این ورزشه، برای ارتباط گرفتن با خدایانه. حالا اون وقت تبلیغ میکنن شما آرامش میخواید، یوگا، تندرستی میخواید، یوگا. طرفم دو تا جلسه میگه اونقدر آرام میشه آدم. آرامشش میدونی مال چیه؟ بهتون میگم الان، انجام بدید ببینید شما. انجامش مال اون حرکات نیست، انجامش مال تنفس صحیحه. شما وقتی افسرده ای، وقتی ناراحتی، وقتی خسته ای، نفست رو بکش تو ریهات و تا اونجایی که میتونی پر کن، نگه دار. همین الانم میتونی انجام بدی، تا اونجایی که میتونی نگه دار، بعد بده بیرون تمام نفس، ریه رو خالی خالی کن، چند ثانیه نگه دار، دوباره 10 بار انجام بده. تمام خستگی، تمام استرست، فشارت، ناراحتیت از بین میره. حالا اونا یک چیزای دیگه هم دارن، از این بینی تنفس کنی، بعد از این بینی تنفس کنی، یه جو داستانایی دارن برای خودشون. پس اون یوگا مال اون حرکت ها نیست، مال اون تنفس فقط. شما اون تنفس کن، آرامش به دست میده. بقیهش دیگه چون مراحل بالاتر داره، بعد میرسه به یه جایی میگه تو نباید از چیزی بدت بیاد. آقا از چیزی بدم بیاد یعنی چی؟ یعنی کسایی که رفتن کتاب نوشتن تو این زمینه. میگه استادم من گفت برو گوشت مرده بخور، مرده انسان تو هند، و بعدت هم نیاد ها، نه اینکه با چندش بخوری، برو مدفوع انسان بریز تو قابلمه، بذار رو آتیش هم بزن، بعدت هم نیاد ها. خب اینا برای چی آخه؟ ریاضت هایی دارن، بعد اعمال جنسی انجام بده شنیع، بعدت نیاد. خب آخه برای چی؟ علت داره. مراحل آخر یوگا میگه تمام ارزش های انسانی باید واژگون بشه، اون چه که برای انسان ارزش تلقی میشه باید واژگون بشه. خب چی میشه اون موقع؟ میگه اون موقع است که تو میتونی با خدایان رابطه برقرار کنی. خدایان کیان؟ میرسیم بحثشو. بحث سحر و شمنیست بود. تمام نهله های بت پرستی اینا رو دارن. موهای بلند، جولیده، ریشای بلند، موهای زائد بدنشون هم نمیزنن، یعنی نباید موهای بدنتو کوتاه کنی. وقت چی میشه؟ خب بعد ساحری و یه سری قدرت‌های محدودی هم دارن اینا، قدرت‌های خیلی محدود. پس یکی از شاخصه‌هاشون ارتباط با شمن و ساحره. یکی دیگه از شاخصه‌هاشون خوردن شراب و مواد توهمزا مثل بنگ و حشیش و یه سری گیاهانی هست، حالا غیر اینا، اونا هم توهمزاست. تو کشورهای دیگه هستش که از قدیم هم اینا استفاده می کردن، مخصوصا شراب. و یکی دیگه از شاخصهاشون ببخشید سکس دست جمعی اکثرا داشتن، که آیه قرآن انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، میگه شراب، قمار، بت پرستی اینا رجس و پلیدی و از عمل شیطانه. چرا؟ حدیث خوندیم دفعه قبل، جلسه قبل، که میگه شارب خمر مثل عابد وثنه، مثل بت پرسته. چرا؟ چرا شراب خوار مثل بت پرسته؟ چه ارتباطی داره؟ و چرا روایت داریم در تمام ادیان الهی شراب حرام بوده؟ علت داره اینها. یکی دیگه از شاخصه هاشون پرستش توتم یا بتی که ما میگیم بت در فارسی، که گفتیم ده خدا، میگیم بودا تو زبان فارسی اومده شده بوتا بوت، که توتم همون مجسمه، حالا از چوب باشه، سنگ باشه، فلز باشه، قیافه های مختلف، گاهی تلفیق انسان با حیوان، سر انسان رو بدن حیوان، سر حیوان رو بدن انسان. اینو برای چی اینجوریه؟ چرا؟ که خود اینها می آمدن این لباس ها رو می پوشیدن، مثلا سر کلاغ و حالا سر نگه کله کلاغ، یه چیزی درست می کردن مثل سر کلاغ، تن خودشون می کردن. اون جادوگری که می خواست از آینده خبر بده، خب اینا همجور علکی بود؟ نه، اینا داستان داره، فلسفه داره همش. ببینید در ابتدای خلقت وقتی قابیل هابیل را کشت، میفرماد ان الله بعث غرابا، خداوند کلاغی رو فرستاد. یبحث فی الارض، یبحث فی الارض یعنی بحث، یعنی چی؟ کنکاش. یبحث فی الارض یعنی کنکاش میکرد، زمین رو میکند. لیواری سوعت اخی، برای اینکه اون جنازه رو خاک کنه. که کلاغ آمد به قابیل چی داد؟ حرف یاد داد. اینان کلاغ رو نماد پیک اونسویی میدونن، بی دلیل نیست که کله کلاغ سرش میکنه، کلاغ رو مقدس میدونن. این فلسفه های پشتشه. منتها برای کی میاد؟ برای قابیل، برای یک انسان منفی. پدرشون آدم معلم فرشتگانه، این اونقدر پس شده که یک کلاغ میاد چیز یادش میده. خب حیوانات مختلف، گرگ، خرس و و و چیزهایی که حالا تنشون میکردن این لباسهایی رو، دور آتش معمولا میرقصیدن، شراب میخوردن و زنا میکردن، که در مباحث شیطان شناسی در قرآن گفتیم اصلا امر شیطان به زناست. چرا؟ چرا شیطان امر به زنا میکنه؟ باید بگیم بعدن اون پشت داستانو بگیم. و قمار، چرا قمار عمل شیطانه؟ یکی دیگه از چیزاشون قربانی کردن بود، قربانی حیوانات یا قربانی انسان برای بت‌هاشون. آیه قرآن میگه فزینوا لهم قتل اولادهم، قتل بچه‌هاشون رو زینت می‌کردن که یارو دو دستی بچه خودش رو قربانی کنه برای بت. حالا حیوانات قربانی می‌کردن، خونشون رو می‌خوردن، اونم با یه آدابی، چون باز آیه قرآن می‌فرماد شرعوا لهم من الدین، برای اینا دین تشریع می‌کردن. یعنی شیطان پرستی، بت پرستی هم اینجوری نیست که طرف فقط بره سجده کنه بتو. اورادی دارن، مثلا دعاهایی دارن برای خودشون، آدابی دارن و میگن اگر این آداب رعایت نشه اون خاصیت بروز نمیکنه. همون جوری که الان برای مثلا احضار جن، احضار جن یه حقیقتیه، آدابی داره، دعاهایی داره، اورادی داره که اصلا طرفش هم نباید بره انسان، طرفش هم نباید بره، چون اولا خاصیتی ندارن اونا، دوما ضرر خیلی زیادی دارن. یه آقایی بود حالا وسط بحث، من دیگه خود آدم سیدی بود، نمازخون و حالا خیلی چیز نبود ولی نماز میخون آدمه. نبخش این صلواتی بفرستیم. میگفت یک بار من یک کتابی دستم رسیده بود در مورد همین احضار و اینجور چیزا. میگفت شب مطالعه میکردم از روش، نه اینکه بخوام انجام بدم. اون مثلا وردی که نوشته بود مثلا چند بار بخونی این کارو کنی، میگفت بعد از روش میخونم اینم چیه. میگفت شب خوابیدم، صبح بلند شدم نمیتونم بلند شم. چرا؟ تمام دستا و پاهام تو ملافه پیچیده شده بود، جوری که کلی زحمت کشیدم دست و پاهام از تو ملافه در بیارم. بعد رفتم جلو آینه دیدم تمام موهای من انگار گره خورده تو هم و اونقدر پوست سرم میسوخت، انگار موها رو گرفته بودن کشیده بودن گره زده بودن تو هم، که مجبور شدم موهامو بشورم تا بتونم شونه کنم که باز بشه از هم. بعد رفته بود پیش یه حاج آقایی که حالا شهرشون بوده، گفته بود حالا بهت رحم کردن، تو چرا همینی که بخونی اونا حضور پیدا میکنن، موجوداتی هن اینها و اون حضور بعضی از کتابها اشکال ایجاد میکنه تو زندگی. یه بنده خدایی یه بار مالی شهری بود زنگ زد به ما، گفت آقا پسرم میخواد از ایران بذاره بره، تو رو خدا یه کاری کنید. گفتم چی شد آخه، برای چی؟ گفت نمیدونم، زده به سرش بره. تماس گرفتیم با ایشون، یه مرتبه انگار ما زنگ زدیم این از در بهش روش باز شد. بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت آقا من رفتم پیش یه آقایی که احضار مهزار جن و اینا انجام میده، یه سری دعاها خوندم، زندگیم شده جهنم، اینها انگار رو اعصاب من دارن راه میرن تو خونه زندگی من و میخوام فرار کنم که از دست اینا فرار کنم، میخوام از ایران برم که از دست اینا فرار کنم. گفتم بلند شو دوره کرد نماز بخون، توبه کن که دیگه از این کارا نکنی، که خودش میگفت این کار انجام دادم رفتن، زندگیم عادی شد خوب. بعد اون آقایی که میرفته پیشش گفته نه تو تا اینجا آمدی حالا ادامه بده. گفتم بنده خدا تو مگه تو جهنم نبودی فرار میخواستی کنی، حالا باز دوباره میخوای بری تو جهنم؟ که چه خاصیتی داره اصلا برای تو اینا. حالا یکی از کارهای دیگه شون پرستش توتم ها و شکلا و بت ها و این هاست. اما چرا بحثمون حالا اینا خلاصه بود، چرا انسان به اینجا کشیده شده؟ چرا انسان به اینجا کشیده شده؟ یعنی پیدایش شرک ریشش چی بوده؟ اینجا دو تا نظریه است. ما اول اون نظریه باطل رو بگیم و نقدش کنیم، بعد بیاییم سراغ نظریه حق. نظریه باطل نظریه کسانیه که کافرکیشن، یعنی آتئیست. حالا کافرکیش میگیم، نه بت‌پرست، نه آتئیستا، کسانی که قائل به خدا و دین و اینا نیستن. آتئیست یعنی منکر خدا، خدا ناباوران. اینها برای پیدایش موجودات این عالم فرضیهشون چیه؟ فرضیه تکامله. تکامل رو داروین اولین بار مطرح کرد که ظاهراً خودش هم خداپرست بود. این گونه هایی رو که شبیه به همان دیده بود، که خودش اصلا داستان اینجوری تعریف میکنه، میگه یه بار رفتم باغ وحش، تازه باغ وحش تو اروپا شکل گرفته بود، باغ وحش درست شده بود، که دیدم یه مسئول باغ وحش با یه بچه میمون داره بازی میکنه. یه سیبی رو آورد جلو به بچه میمونه، بچه میمون آمد بگیره، این کشید عقب. دوباره چند بار این کار رو کرد، بچه میمون خودش انداخت زمین، مثل بچه آدم که گریه میکنه، دست و پاشو میکوبی زمین گریه میکرد. میگه من خیلی از این حرکت تعجب کردم و دیدم این چقدر شبیه به حرکت انسانه. میگه اونجا تو فکرم آمد که خب شاید انسان میمون بوده، بعد اومده شده انسان، و بعد نظریه تکامل رو برای خودش صادر کرد. فرضیه. آقا جان این فرضیه ها چی هن؟ داستان ملا نصرالدین یادتون نره. گفتن آقای ملا نصرالدین وسط کره زمین کجاست؟ میخ طویله الاغش رو برد دو متر اومرتر کوبی زمین، گفت اینجا وسط کره زمینه. میگی نه متر کن. کی میخواد متر کنه؟ آقا تکامل بوده. میخوای رد کن حالا نظریه رو، بیا رد کن دیگه. آقا 3 میلیون سال پیش مثلا میگه خرگوش به وجود آمده، کی میخواد ببینه 3 میلیون سال پیش خرگوش واقعا 3 میلیون سال پیش بوده؟ محکمم میگه ها. مثلا 1 میلیون سال پیش انسان به وجود آمده، اونم تو قاره آفریقا. از این فرضیات خیلی هست تو عالم زیست شناسی، چیزهای مختلف که هیچ پایه علمی نداره خیلیاش. بعضیاش هم 2-3 تا شاهد مثلا پیدا کرده، 2-3 تا استخون. میگه خب این استخون ما دیدیم مثلا 2 میلیون سال پیشه، پس انسان 2 میلیون سال پیش به دنیا آمده، به وجود آمده. میگیم آقا تو این استخون رو پیدا کردی، شاید خیلی قبل از اینم آدمایی بودن که استخوناشون نمونده. آقا این فرضیاتی که نمیشه اثباتش کرد، نمیشه ردش کرد، ولی حالا به عنوان یه فرضیه صادر شده. چون ما قائلیم پیدایش موجودات مخصوصا آدم و حوا بدوی و به یک باره بوده، که حالا بحثش که بیاد میگیم، ما اونو بررسی میکنیم. ولی اینا میگن که نه، تکامل بوده. اول یه سلول بوده، این سلول تکامل پیدا کرده شده چند سلولی، بعد این چند سلولی اول تو آب بوده، ماهی بوده، بعد این یواش یواش از آب اومده بیرون غذا بخوره. حالا غذاش چی بوده اونجا تکامل پیدا کرده بوده؟ دست و پا پیدا کرده شده دوزیست، بعد این دوزیستا یه عده‌شون رفتن شدن قورباغه،
یه عده‌شون شدن خرچنگ، بعد این خرچنگا اومدن تکامل پیدا کردن، چنگاشون افتاده بال در آوردن. از یعنی واقعا مثل اون خرافات بت پرستا هست. فرگشت. آقا عجیبه، یه تحقیقی یه کسی انجام داده بود تو دانشگاه‌های بزرگ دنیا، کسی نظریه تکامل رو قبول نداشته باشه از دانشگاه اخراج میشه. چرا؟ چرا؟ چون بهترین دستاویز برای انکار خداست قضیه فرگشت یا تکامل. یه تاریخچه بگیم ازش. یونان باستان، حال تا اونجایی که علم به ما سند میده، منکران وجود خدا برای پیدایش این عالم چی میگن؟ اگه این عالم خدا نداره پس چجوری به وجود آمده؟ اونا میگفتن تصادف، اتفاق، که ارسطو در کتاباش آورده این نظریه رو در یونان باستان 2000 سال پیش، که اتفاق دری به تختهی خورد این عالم درست شد. حالا آقا این در رو کی به این تخته زد؟ شما میگی دری به تختهی خورد، این در و تخته رو کی به وجود آورد؟ و بعد تازه حالا هرچی که شما بگید این در و تخته که به هم خورد، این نظم چجوری به وجود آمده؟ یکی از دانشمندان اروپایی میگه من بابت معادله چی میگن حساب احتمالات حساب کردم، اگر دو خط، فقط دو خط از نمایشنامه شکسپیر رو بخوایم به صورت اتفاقی یک کسی بشینه پشت دستگاه تایپ همینجوری این شصتیا رو بزنه، میشه دو خط از نمایشنامه شکسپیر درست بشه؟ میگه بررسی کردم، دیدم 10^15 بار باید شصتی های این دستگاه زده بشه تا فقط دو خط از یه نمایشنامه به صورت اتفاقی در بیاد. 10^15 یعنی چقدر؟ 10^15 تا صفر جلوش یعنی چند؟ سه تاش میشه چند هزار، شیش تاش میشه 1,000,000، نه تاش میشه 1,000,000,000، 1,000,000,000 میشه تلیلیارد، 1,000,000,000,000، 1,000,000,000,000 بار باید این شصتیا خورده بشه تا فقط دو خط، چون نظم داره دیگه، کلمه باید پشتش کلمه دیگه باشه، بعد پد این نظمی که تو این عالم برقراره. یکی از فیزیک اختر یا اختر فیزیک میگن، فیزیک اختری، نه فیزیک این عالم، قوانین فیزیکی که بر ما حاکمه با فیزیکی که بر ذرات حاکمه فرق داره، و قوانین فیزیکی که بر اختر یعنی افلاک ستارگان حاکم متفاوته. می گفت نظمی برای پیدایش ستارگان هست که اگر بخوایم بگیم این اتفاقی بوده، میگه اونقدر این نظم بالاست که اگر بخوایم بگیم اتفاقی بوده، مثل این میمونه که شما مدادت رو با نوکش بذاری رو میز کارت، ولش کنی چقدر طول میکشه بیفته؟ کسری از ثانیه. میگه مدادت رو با نوکش بذاری رو میزت و 1,000,000,000 سال این همینجوری بمونه، 1,000,000,000 سال مدادت با نوکش رو میز بمونه. اگه بخوایم بگیم پیدایش این اختران اتفاقی بوده، اینقدر نظم درش هست. تصادف و اتفاق یه چرتی بود که خودشون هم نمیتونستن باور کنن. خب تا این قضیه تکامل پیش آمد گفتن ها راهو پیدا کردیم برای انکار وجود خدا، راهو پیدا کردیم. تکامل، اول یه سلول بوده، بعد تکامل هم دیدن که خب آقا ما آمدیم آزمایش های انجام دادن اروپایی ها. یکی از زیستشناس ها میگه 21 نسل موش رو من دنبشون رو قطع کردم، 21 نسل، و اندازه گرفتم دیدم حتی 1 میلیمتر هم دنب اینا کوتاه نشده. 21 نسل موش رو آمدم دنباشون رو قطع کردم، گفتم شاید تکامل پیدا کنم بدون دنب بشن. بعد خب آقا این تکامل، شما مثلا میگی تکامل، آقا تکامل دهنده کیه؟ آیا این تکامل یه قانونه که موجود به طرف تکامل، یعنی چی؟ به طرف کمال رفتن. چرا به طرف نقص نمیره؟ چرا تناقص نمیشه؟ چرا همش پس یه قانون دیگه ها؟ این قانون کی گذاشته؟ قانون خلقت رو که تکامل باشد رو کی گذاشت که موجود به طرف کمال بره؟ و بعد کمال رو کی به این داد؟ خودش داشت کمالو، خودش که نداشت، خودش که ناقص بود. فاقد شیء هم که نمیتونه معطی شیء باشه، یعنی وقتی کسی چیزی رو نداره میتونه به دیگری بده؟ شما پول نداشته باشی میتونی به کسی دیگه پول بدی؟ موجودی که خودش کمال نداره کمال از کجا آورد؟ کی بهش داد؟ بعد اینا دیدن خب قضیه تکامل هم خیلی قابل خدشه است. اومدن گفتن که فرگشت. فرگشت چیه؟ این هاوکینز، این فیزیکدانه کی بود مرد؟ هم که معلول بود و اینا. یه نکته من داخل پرانتز بگم، این بی خدا بود دیگه، منکر خدا بود، یکی از بزرگترین فیزیکدانهای عالم بود. این مطلبی که میخوام بگم هر کی حرف منو قبول داره قبول میکنه، چون من هیچ سندی بابتش ندارم ارائه بدم. شما فهم کنید چرا این بی خدا بود؟ یعنی در علم به جایی رسیده بود که دیگه خدا وجود نداره؟ نه، به این گفته بودن تو اعلام بی خدایی کن و مطلب در این زمینه بنویس، ما تو رو مشهور جهانی میکنیم. شما غیر این هاوکینز چند تا فیزیکدان بزرگ تو این عصر میشناسید؟ هر کی میشناسه دستش ببره بالا. هیچ کدوم نمیشناسید؟ پس چرا اینو میشناسی؟ چرا این معلوله، این معلول از کجا میشناسی شما فیزیکدان جهانی؟ ها، چیزی پشت قضیه است. تو بزرگ میشی، در صدر قرار میگیری به شرط اینکه بگی خدا این نیست، انکار خدا کنی. انکار خدا کن تو صدر قرار میگیری. و بعد خود این یکی از نظریاتی که داده میدونی چیه؟ میگه این قاعده‌ای که در این عالم هست، پس جهان میتواند خودش خودش را آفریده باشد. میگه با این فضا زمانی، قاعده قانون فضا زمانی که هست، یعنی این قوانینی که هست، بعد عالم میتونه خودش خودش آفریده باشه. آقا این قوانین کجا بود؟ این قوانین رو کی گذاشت؟ قوانین فیزیک رو تو این عالم، یعنی یه چرتی گفته خودش، نمیدونم خودش فهمیده چی گفته یا نفهمیده. فرگشت یعنی عالم خودش خودش رو درست میکنه، میشه دور دیگه. دور تو فلسفه خوندیم که باطله. تازه اینا اومدن حرفای یونان باستان منکران خدا رو دارن به صورت علمی مطرح میکنه که پشمش همه زده شده. خب اینا رو گفتیم برای اینکه نظر اینا رو بگیم چیه، نظر اینا در مورد شرک چیه. اینا میگن خب اول انسان از میمون درست شده، اون انسانی که از میمون یه ذره بالاتر رفت انسان که نبود، میمونی بود که یه ذره بالاتر میمونای دیگه میفهمید، اینجوریه دیگه لاقل لابد. بعد میمون باز تکامل بیشتر پیدا کرد، یه ذره از میمون فاصله گرفت، یه ذره بیشتر فاصله گرفت، همجوری پله پله یعنی نزدیک شد به مرحله انسان بودن. بعد رفت تو غارها زندگی کردن. آقا ما قبول نداریم انسان ها اول غارنشین بودن ها، یه موقع این حرف ها رو به خوردتون ندن که دارن میدن. اون نظم نوین جهانی که داره ایجاد میخواد کنه اینا رو تو رسانه ای میکنه و تو کتاب ها داره پخش میکنه. حالا چراش؟ چون ما میگیم آدم با عقل کامل آفریده شد. بله انسان از غار استفاده میکرده، الان هم استفاده میکنن. آقا عشایر ما وقتی میرن توی منطقه ای میخوان شب استراحت کنن، یه غاری میرن توش استراحت میکنن. همین الان زمان قدیم هم میخواستن برن شکار کنن، مسافرت کنن، میرفتن تو بعضی غارها سکونت میکردن یه مدت کوتاهی. این دلیل نیست که انسان اول غارنشین بوده. حالا اینا غارنشین بودن، شکار حیوانات میکردن. شرک چجوری به وجود آمد؟ یواش یواش تمدن پیدا کردن. یکی از ضروریات مهم زندگی در زندگی انسان چیه؟ آتش. همین الانم ما محتاج آتشیم. بخاری نباشه اینجا یخ میکنی، آتیش دیگه. نگهداشت آتش، باید آتش همیشه میبود، چون قدیم فندک و کبریت نبود که سری بزنی روشن بشه. با سنگ چخماق هم آتیش روشن کردن پوست انسانو میکنه، با چوب اینجوری اینجوری میکنن آتیش روشن میکنن، تازه با تو تابستون باشه، تو زمستون یه ذره نم باشه نمیشه. به این سادگی نیست آتش روشن کردن. لذا اینا باید آتش رو همیشه زنده نگه می‌داشتن. بعد تو شهرنشینی‌ها اگه هر خونه‌ای می‌خواست همیشه آتشش روشن باشه، چقدر چوب باید می‌سوزوند؟ خروار خروار چوب باید مصرف می‌شد. لذا یه جایی تو مرکز شهر بود مثل نونوایی یا هر جایی که اینجا باید آتیش رو زنده نگه می‌داشت. هر کس آتیش می‌خواست می‌آمد اونجا آتیش می‌گرفت می‌برد خونه‌شون. قدیم اینجوری بود اصلا. بهمنیار شاگرد ابن سینا، ابن سینا چجوری اینو انتخاب کرد؟ ابن سینا میگه یه بار رفتم در نونوایی آلیا جایی، این آمده بود بهمنیار آتیش ببره برای خونه، آتیش نداشتن، آتیش می‌خوایم. نونوای گفتش که ظرف آوردی آتیش ببری، داغ تو دستت که نمیتونی ببری، برو یه ظرف بیار بهت آتیش بدم. میگه این بچه دوید یه مش خاک برداشت تو کف دستش، گفت بیا آتیشو بزن رو میبرم. ابن سینا خیلی خوشش میاد از این ذکاوت این بچه که چجور سریع یه چیزی درست کرد که آتیشو ببره. حالا پس یه جایی بود اینا باید آتیش رو زنده نگه می داشتن، تو زمستون خاموش نشه، تو تابستون هم که برای پخت و پزشون آتیش می خواستن. لذا رفته رفته اون مرکز آتش پرستی احترام به اون کسی که آتش رو زنده نگه می داشت، انسان به کسایی که ضروریاتش رو فراهم می کنن احترام می زارن. آقا قدیم میراب داشتیم، همین 50 سال پیش آب انبار بود تو خونه ها، نهر بود، آبو مینداختن تو نهر، مسئول داشت به نام میراب، اونا که الان فامیلیاشون میرابی و امیرابی اینا هست، اینا پدر بزرگاشون شغلشون این بود، می آمدن آبو میگردوندن توی آبنبارها، روز آب که بود می آمدن مثلا از تو نهر رد میکرد آبنبار رو پر میکرد، خب شما بسته نفر بعدی، کارشون این بود دیگه. و خیلی به اینا احترام میذاشتن، به این میراب ها میر میگفتن، اصلا میر یعنی بزرگ، بزرگ آب. اونجا هم چون آتش رو زنده نگه میداشتن مردم به اینا احترام میذاشتن و به آتش احترام میذاشتن. این رفته رفته شد آتش پرستی، شد آتش پرستی، یعنی شرک از جاهایی شروع شد که انسان محتاج بود. آب میخواست بخوره باید پاکیزه باشه، میترائیست پرستش آب، آب رو آلوده نکنه، آب رو تقدیس میکردن. عناصر برای چی پرستیده میشده؟ پس دین از کجا شروع شد؟ از شرک. اول شرک بود. این نظریه کیه؟ نظریه آتئیستا رو داریم میگیم، ما اشتباه نکنیم، یه موقع ما اینا رو تمام میشوریم میذاریم کنار، فقط نظریهشون رو بگیم چیه. میگن پس باید اینجوری باشه، چون گاو براشون خیلی کارآمد بود، گاو براشون خیلی ارزش داشت، یواش یواش این گاو براشون مقدس شد. خب آقا گوسفندم که بود، چرا گوسفند مقدس نشد؟ حالا نظریه اونا رو بگیم. بعد دیدن خورشید مثلا خیلی براشون خاصیت داره، گفتن خب پس خورشید مقدسه. کنار رودخانه ها زندگی می کردن، اون رودخانه رو می پرستیدن، آب پرست می شدن. بعد رفته رفته این خدایان از این موجودات بسیط طبیعی، آب پرستی و آتش پرستی و خاک پرستی و آمدن این مقدار جزئی تر شدن، گفتن یک موجودی هست که مثلا این آب رو سرپرستی می کنه. باطن این، گفتن به باطن این موجودات توسل پیدا کنیم. اومدن توتم بت درست کردن، دیدن خب ازدواج هم یه خدایی داره، مثلا عشق یه خدایی داره. رفته رفته بت پرستی شد. و بعد انسان که تکامل پیدا کرد، نظریه اوناسا، هی دارم تأکید میکنم اشتباه نکنی، انسان رسید که باید تمام اینها یک مبدع داشته باشه و یک تا پرستی شکل گرفت. ها، پس یک تا پرستی اصلش چی بوده؟ شرک بوده و زائیده فکر انسانیه. پس یک تا پرستی زائیده فکر انسانه. انسان به این نتیجه رسید پس یه خدا رو پرستش کنه بهتر این که صد تا خدا رو پرستش کنه. و خدا پرستی ایجاد شد و موحد شدن انسان ها و کار به اینجاها رسیده الان. و خدا هم یه موجود ذهنیه، خارج از ما خدایی وجود نداره. بعد میگی عالم چجوریه؟ میگن همون تکامل و فرگشت و داستانای خودشونو میگن. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم اینهایی که شما گفتی زائیده ذهن شماست. خدای ما لم یلد و لم یولده. لم یلد یعنی زائیده نشده است، نه از کسی نه از فکر کسی. خدای ما زائیده فکر ما نیست. خدا پرستی و شرک رو ما چجوری تحلیل میکنیم؟ ما برای اینکه داستان شرک رو مطرح کنیم، اول یک هویت توحیدی خودونو بگیم. شما میدونید برای هویت هر ملیتی و ملتی تاریخچه اون ملت شما میخواهید. مثلا کسی میخواه بگه من ایرانیم، تاریخ ایرانو باید داشته باشه، تاریخ گذشته رو داشته باشه. الان اونا که ایرانی پرست هستن، ما ایرانی هستیم میخوام بذارن جلو اسلام. خب آقا تو کدوم قسمت ایرانو میگی؟ قاجارم جزء هویت ماست دیگه، هویت ایرانیه، اونو میگی؟ میگن نه. میگیم خب صفویه رو میگی، صفویه هم جزء تاریخچه ایرانه. نه اونو نمیگیم. آقا قبل از صفویه بریم تا مثلا صدر اسلام، حمله مغول، بعد قبلش صدر اسلام، اینا رو میگی؟ نه اینا. پس کیو میگی؟ قبل از اسلام کیا بودن؟ ساسانیان. اوها هویت ما اونجا. هویت 2000 سال پیش گیر کرده بابا، تمام این پشتوانه هویت تو رو تشکیل میده، چیزی نیست که جلو اسلام قرار بگیره. هویت تاریخچه‌ای که باید بدونی. به همین دلیل قرآن برای ما داستانهای انبیا رو میگه. هویت شما میرسه به حضرت آدم علیه السلام، سلسله انبیا رو برای ما میگه که هویت اسلامی خودتو بدونی، هویت توحیدی تو. چون ما قائل به ایرانی بودن و این چرت و پرتا نیستیم، اینا یه سری مرزاییه که ما خودمون مشخص کردیم. قدیم افغانستان جزء ایران بود، خب الان جزء ایرانه؟ نه. شما 50 کیلومتر این ورتر بیای، نه 50 کیلومتر، 2 کیلومتر این ورتر مرز تو ایرانی، 2 کیلومتر اون ورتر تو پاکستانی. به خاطر این 2 کیلومتر شما مثلا افتخار کنی من ایرانیم، یعنی چی؟ این هم یکی از کارهای شیطان ها. چون تمام مشرکان پرستش آبا دارن، پدران خودشونو میپرستن، پرستش. حالا الان شده چی؟ نژاد پرستی. یه ما آریایی هستیم. اصلا بدونی آریایی ها چقدر کثیف بودن؟ بدونی اینا چقدر کثیف بودن؟ چه در اعتقادشون چه در عملشون. وقتی آدم میخونه اصلا متنفر میشه از اینا. فکر نکنید آریایی ها مشرکان کثیف، خونریزان صفاک، مال جنوب روسیه بودن، موهای بور، قدای بلند، چشمای رنگی و وحشی. همین الان هم تو داعش شما میبینید از همین جنوب روسیه اونا که خیلی وحشی هن تو داعش، مال این چچن و این طرف ها، اینا آریایی مال این قسمت بوده. الان هم که الان وحشی هن. حالا فکر نکن آریایی خیلی خوبه. بله یه مدتی آمدن حکومت ایران رو تصاحب کردن در بعضی از مناطقش، بگذاریم. هویت اسلامی ما چجوریه؟ پیامبر ما که خاتم انبیاست، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. من میخوام تاریخچه رو ببرم عقب، بعد از اونجا بگیم که شرک چجوری شروع شد. قبل از پیامبر ما، پیامبر بزرگی که بود حضرت عیسی مسیح 2000 سال پیش بود و دودن. پیامبر ما 1400 سال پیشه. حضرت عیسی مسیح 2000 سال پیش بودن. قبل از حضرت عیسی مسیح پیامبر اولوالعزم حضرت موسی است که 3500 سال حدودن، اینا حدودی دارم میگم، حدودن 3500 سال بود. و بین حضرت موسی و حضرت عیسی هم خیلی پیامبر آمده و ناگفته نماند. این سیری که دارم میگم از قرآن ها، یعنی انبیایی که در قرآن ذکر شده اند که علت داره قرآن اونایی که ذکر میکنه. قبل از حضرت موسی حضرت ابراهیم علیه السلامه که حدود 4200 سال پیش بوده. که قرآن میگه ابیکم ابراهیم، پدر شما ابراهیم، هو سماکم المسلمین، او شما را مسلمان نامید. ابراهیم به چه معناست؟ لفظ لغت ابراهیم یعنی چی؟ پدر بزرگ. پدر بزرگ تمام موحدان عالم حضرت ابراهیمه و الان ادیان یک تا پرست ادیان ابراهیمی هن. یعنی دین یهود، یهودیت، مسیحیت و اسلام، سه تا از ادیان بزرگ ابراهیمی هن. قبل از حضرت ابراهیم کی بوده؟ چه پیامبری بوده؟ قبل از حضرت ابراهیم ما دیگه پیامبر کم داریم، یعنی تو قرآن ذکر شده باشه میگم ها، نه اینکه کم بوده، نه، اونایی که قرآن برا ما گفته. از حضرت ابراهیم به بعد انبیاء زیادی رو 27 تا پیغمبرن که اکثرا بعد از حضرت ابراهیمن. قبل از حضرت ابراهیم پیامبری که در قرآن ذکر شده باشه فقط حضرت نوحه. فاصله حضرت نوح تا حضرت ابراهیم چقدره نمیدونیم. هر کی هم گفته یه چیزی از رو، یعنی سند متقن نداریم. فاصلهش هم ظاهرا زیاد بوده. فاصله زیادی بوده. چرا؟ چرا شما میگید فاصله بین حضرت نوح تا حضرت ابراهیم زیاد بوده؟ حضرت ابراهیم در زمان خودش تمدنهایی که بودن اکثرا مشرک بودن. خب حضرت ابراهیم تنها موحد بود و اون چند نفری که به ایشون ایمان آورده بودن. خب حضرت نوح، در داستان حضرت نوح شما میخونید که طوفانی آمد که تمدن بشری رو نابود کرد. این داستان هم در قرآن آمده هم در تورات آمده به تفصیل، فقط یه تفاوت‌های جزئی در نقل داستان هست، ولی اصل داستان در تورات هم هست. قبل از تورات هم الواح گلی که از تمدن سومری پیدا کردن به صورت افسانه، این داستان از نوح آمده اونجا که در همین کتاب خونم از کتابی است به نام الواح سومری. سومریان مال 5000 سال پیش بودن. گفتیم تورات اگه مال حضرت موسی باشه 3500 سال پیشه، این الواح سومری مال 5000 سال پیشه، یعنی قبل از توراته، که اشاره میکنه به داستان حضرت نوح در بعضی از اون گل نوشته هاشون. در زمان حضرت نوح تمدن بشری نابود شد. حدود 70 الی 80 نفر سوار کشتی حضرت نوح شدن. آیا تمام کره زمین رو آب گرفت؟ تورات میگه آره تمام کره زمین آب گرفت، اما بعضی از محققین میگن چنین چیزی امکان نداره که تمام کره زمین رو بخواد آب فرا بگیره، اونم حتی کوها هم بخواد بره زیر آب، از اینقدر حجم آب نیست که بخواد اینجوری اتفاق بیفته. در قرآن چنین چیزی نداریم که تمام زمین رو آب بگیره. تمام زمین رو قرآن نمیگه چنین چیزی، حتی برداشت هم نمیشه کرد از آیاتش. اما نکته ای که هست اینه که تمدن بشری رو نابود کرد. چرا؟ از کجا میگی شما؟ از اون جایی که حضرت نوح وقتی نفرین کرد گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یا دیاری رو از کافرین روی زمین باقی نذار. پس هیچ انسانی دیگه باقی نموند. آقا زمان گذشته؟ خسته شدید؟ یه صلواتی بفرستیم. چون ظاهرا امشب هم بحثمون تموم نمیشه. حالا این داستان قسمت انبیاشو من بگم چی بوده داستان، بعد اون بحث شرک از کجا شروع شد و جلسه بعد میگیم. عرضم به حضورتون، پس طبق فرمایش قرآن تمدن بشری چی شده؟ نابود شده. در زمان کی؟ در زمان حضرت نوح علیه السلام. میخواییم بگیم حضرت نوح خیلی نزدیک نیست به حضرت ابراهیم. آقا از کجا میگی؟ سند تاریخی داری؟ نه. از کجا میگی؟ از برداشت از قرآن و استدلالی عقلی میگم. برداشت اینه، زمان حضرت نوح تمام تمدنها نابود شدن، چون حضرت نوح دعا کرد که خدای کافری رو روز این باقی نذار. الان یه تحقیقاتی هم شده که قسمت‌هایی از ترکیه و بین النهرین، تمدن بابل و اون طرفا، اینجا سیل آمده زمان حضرت نوح، یعنی عراق و فلان و این طرفا و ترکیه، یه قسمت خیلی عظیمی که تمدن بشری متمرکز در اینجا بوده. با اون سیل ویرانگری که میاد، که آیه قرآن میفرماد موجون کل جبال، امواجی داشت به اندازه کوه، خیلی سطح آب بالا بوده، تمدن بشری نابود شده، انسانی دیگه باقی نمونده، همه زمین رو نگرفته آب، ولی چون تمدن بشری متمرکز بوده، تمدن بشری نابود شده. خب چند نفر سوار کشتی بودن؟ 80 نفر. امام صادق علیه السلام میفرماد اینا وقتی از کشتی پیاده شدن، روستایی بنا کردن به نام سمانین. سمانین یعنی چی؟ 80. جالب اینه که در نزدیکی های کوه آرارات یه روستایی است به نام تمانین، تی دو نقطه، که ظاهرن همونی که امام صادق علیه السلام می فرماد. 80 نفر. آقا 80 نفر آدم که از کشتی به سلامت پیاده شدند، در خوشبینانه ترین حالت اینه که اینا 40 تا زوج بودن. درسته؟ حالا ممکنه خب تولید نسل رو بگیم، تولید مثل رو بگیم، شاید بعضیشون پیرمرد بودن، پیرزن بودن، اصلا تولید مثل نمیتونستن کنن. خوشبینانه ترین حالتش اینه که 40 تا زوج بودن، 40 تا زن و مرد بودن. آقا این 40 تا زن و مرد که دارن تمدن بشری رو دوباره احیا میکنن، همشون هم مؤمنن، مؤمنان به حضرت نوحن. آقا چقدر طول میکشه که از این 40 نفر بخواد تمدنهایی به وجود بیاد؟ تمدنها، چون ما زمان حضرت ابراهیم تمدنها داریم. ایشون از ناحیه ترکیه، در قسمتهایی از شام، در مصر، تمام اینجا تمدن وجود داشته. بابا حضرت یوسف رفت مصر، حضرت یوسف نتیجه حضرت ابراهیمه، تمدن مصری وجود داشت، تمدن مشرکانه با اون کبکب و دبدبه. چقدر از زمان حضرت نوح گذشته تا زمان حضرت ابراهیم؟ خیلی باید گذشته باشه. این تمدنها چجوری به وجود می آمدن؟ ببینید، یه عده انسان که یه جا زندگی می کردن، اینا مرتع داشتن، زمین کشاورزی و اصلا کل شغلا همین دوتا بود دیگه، کشاورزی، دامپروری. اصلش جمعیت که یه جا زیاد می شد، دیگه کشت و کار جواب غذای اینا رو نمی داد. دام هم که زیاد می شد، مرتع می خواست، جواب نمی داد. لذا یه عده‌ای کوچ می کردن، با دامهاشون می رفتن تو کره زمین یه جای دیگه رو، خوش آب و هوا، کنار رودخانه مخصوصا آب میخواد انسان. اونجا چادر میزدن یواش یواش خونه درست میکردن، اونجا میشد یه شهر دیگه. تازه گاهی وقتم میامدن نزدیک بودن به این یکی شهر سرم میزدن، دوباره اونجا که زیاد میشدن عده‌ای کوچ میکردن میرفتن یه جای دیگه. بعد اینها یواش یواش اجتماعاتشون بزرگ میشد، شهرها ساخته میشد، قصرها ساخته میشد. چقدر طول میکشه این تولید نسل؟ چقدر طول میکشه تا یه تمدن به وجود بیاد، یه کشور به وجود بیاد، بعد کشورها به وجود بیاد؟ و بعد نکته دیگه اینه که حضرت نوح پیامبر خداست، اینایی که پیاده شدن همه مؤمنن، نسلشون هم مؤمن میشه. بعد پس چقدر طول کشیده که این نسل آمده مشرک شده؟ ها؟ چون زمان حضرت ابراهیم اکثرا مشرک بودن. اهرام ثلاثه مصر چند وقت پیش ساخته شده؟ قبلا میگفتن 5000 سال. حضرت علامه آقا جان در کتاب 1001 نکته یک تقویم تا آسمانی نقل میکنه از سازندگان اهرام که ما وقتی این رو میساختیم فلان ستاره فلان سیاره در فلان منطقه آسمانی بود، که میگن تقویم آسمانی. حضرت علامه که در نجوم خیلی استاد هستن اومدن حساب کردن گفتن حدود 12000 سال پیش، این 12000 سال پیش، یعنی خیلی قبل از حضرت ابراهیم میشه. آیا قبل از حضرت نوح بوده؟ چه عرض کنیم؟ چی بگیم؟ چون حضرت آدم کی بوده؟ هیچ چیزی ما تو احادیثمون نداریم که حضرت آدم چند هزار سال پیش بوده. یه نقل قول هست از ابن عباس که میگه 7000 سال، که اون هم سندیتی نداره چون از اقوال بنی اسرائیلیه. بنی اسرائیل حدود 7000 سال میدونن حضرت آدم رو، در حالی که اصلا با شواهد و قرائن هم جور در نمیاد. یعنی چون چیزهایی پیدا کردن از بناها که تا 12000 سالش هم پیدا شده در همون ترکیه و جاهای دیگه. و یک شخص زیستشناسی یه تحقیقاتی انجام داده از روی دی ان ای انسانها، میگه حدوداً این دی ان ای انسانها در 39000 سال پیش میرسه به یه زن و مرد، میرسه به یک زن. این دی ان ای که هست عقب ببریم به یک زن و مرد 39000 سال پیش. این تاریخ برای من جلب توجه کرد از اون جایی که جناب ابن عربی در یه مکاشفه‌ای در حالت طواف کعبه میگه من شخصی رو دیدم با لباس‌های عجیب و غریب و اسمی هم نامعنوس داشت برای من و گفت من از اجداد تو هستم که حدود 40000 سال پیش بودم. بعد میگه من تعجب کردم، گفتم شما از مثلا آدم علیه السلام میگه چند وقته اومده رو کره زمین؟ بعد ایشون گفت کدوم آدم رو میگی؟ خداوند خیلی آدم و حواهایی درست کرده. ایشون میگه یاد اون حدیث پیامبر اکرم افتادم که فرمود خداوند 100000 آدم آفریده، که اون میگه اونجا یاد این حدیث افتادم. که حالا ایشون میگه 40000 سال پیش دیدم، با این 39000 سالی که این زیستشناس گفته میشه تطبیق داد که مثلا تاریخ فرود حضرت آدم رو تا الان حدود 40000 سال بدونیم حدودن. حالا خب ما آخرین پیامبری که خیلی ازش حرف داریم حضرت ابراهیمه که پدر ماست. قبل از اون فقط گفتیم حضرت نوح ذکر شده در قرآن که خیلی فاصله داره، اونم با حضرت ابراهیم خیلی فاصله داره. و قبل از اون دیگه پیامبری ذکر نشده الا ادریس علیه السلام که اونم میگن، یعنی روایات میگه که ایشون قبل از حضرت نوح بوده. خب روایات میگه حضرت ادریس از انبیایی بوده که قبل از حضرت نوح بوده. حالا حضرت نوح فاصلش تا حضرت آدم چقدره؟ چیزی در دست نداریم و در قرآن هم چون لازم هم نبوده ذکر بشه، خود قرآن میفرماد چه بسیاری از انبیایی که ما قصه آنها رو برای تو نگفتیم، لم نقصص هم علیک، داستان اونها رو برای تو نگفتیم، اونایی که لازم بوده و نزدیک بوده به زمان شما براتون گفتیم و حرف ها رو نقل کردیم. در زمان حضرت نوح علیه السلام شرک و بت پرستی رواج داشت که حضرت نوح نفرین کرد و نابود شدند، فقط مؤمنان باقی ماندند. و بعد دوباره چی شد که این نسل‌ها و تمدن‌ها آمدند دوباره به شرک کشیده شدند، جوری که زمان حضرت ابراهیم یک ابراهیم علیه السلام بود که موحد بود در روی زمین. خب خیلی وقت گذشته، یک ساعت و خورده ای شده، انشاءالله بس میمونه باز یه جلسه دیگه، حالا شاید شب جمعه دیگه، چون بحثو قیچی نکنیم حیفه، انشاءالله اگه شد هفته دیگه حالا ادامه بحثو، چون تازه بحثمون از اینجا میخواد شروع بشه، یعنی بحث پیدایش شرک که شرک چجوری شروع شد، حضرت آدم علیه السلام خداوند ایشون رو با عقل کامل آفرید، انسان کامل بود، و علم آدم الاسماء کلها، معلم فرشتگان بود حضرت آدم. این نبود که شرک و اول آتش بپرستن و بعد، اینا نیست که، حضرت آدم با شریعت آمد روی زمین، یعنی با دین. که چی شد شرک آمد وسط، باید بحثشو بررسی کنیم که پشت شرک چه دستی خوابیده، پشت شرک چه دستی خوابیده، که حالا انشاءالله تا جلسه آینده. دست توسلی بزنیم به دامن امیر کاروان، کاروان توحید، قافل سارال موحدان عالم، آقا بقیت الله فی الارضین، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها
به عدد ما آهات بهی علم اللهم کن لولی الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى يا ابن الحسن 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 يا ابن يا ابن الحسن 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 يا ابن ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی یا ابن الحسن ای مولا يا ابن الحسن يا مولا يا ابن الحسن يا مولا آقا جان دائم گل این بستان شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دریاب ضعیفان را در وقت توانایی آخ دیشب گله زلف باباد همی کردم گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودای صد باد سبای اینجا با سلسله می رقصد این است حریف ایده تا باد نپیمان یعنی دیشب از فراقت گله به هر کس کردم دیدم همه گرفتار تو هن آقا باد سبا با سلسله می رقصد کجا ببرم دردم هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا آیا راهی هست من تو را ببینم آقا؟ آخی ابن الحسن ای مولا، ابن الحسن ای مولا.